آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام گشاینده کارها، ز نامش شود سهل دشوارها. خانم ها آیان، شنوندگان عزیز گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان، سلام. صبح زیبای شما به خیر و نیکی. در نوبت صبحگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی، من زهرا محمدی با افتخار به همراه دیگر همکارانم از همین لحظه تا پایان گفتارهای این ساعت همراه شما هستیم. خوشحال خواهیم شد که شما هم ما رو همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما عزیزان رو به شنیدن تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید جلب می کنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا. وَأَنَّا لَمَسْنَا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردان از آدمیان به مردان از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جینیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیر شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
اوقات صبحگاهی شما به خیر و نیکی باشه عزیزان شنونده، و اما آنچه که همکاران من در رادیو تاجیکی صدای خراسان برای نوبت صبحگاهی امروز برای شما عزیزان تهیه و تدارک دیدند. بعد از صحبت‌های بنده شما عزیزان میتونید شنونده تقویم تاریخ باشید. سپس تکرار برنامه تاجیکستان در هفته تقدیم شما خوبان میشه. پس از اون تکرار گفتار در مکتب روح الله رو خواهید شنید و سپس همراه خواهیم شد با همکارانمون در بخش سیاسی و اخبار صبحگاهی امروز رو خواهیم شنید. از همراهیتون بسیار سپاسگزاریم. در این لحظه تقویم تاریخ تقدیم شما خوبان میشه.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز سه‌شنبه 9 آذر سال 1400 هجری خورشیدی برابر با 24 ربیع الثانی سال 1443 هجری قمری و مطابق با 30 نایبر سال 2021 میلادی است. 1055 سال پیش بنا به روایت‌های متعدد تاریخی در ماه ربیع الثانی سال 388 هجری قمری، ابو علی محمد ابن مظفر مشهور به حاتمی یا بغدادی، لغتشناس، ادیب و عالم مسلمان وفات یافت. وی علوم ادبی و لغتشناسی را نزد اساتید آن روزگار فرا گرفت و پس از اندوختن دانش بسیار در زمینه ادبیات، تدریس دروس ادبی را در بغداد آغاز کرد. حوزه درس حاتمی بسیار پرمحتوا بود، به طوری که قاضی تنوخی و دیگر علمای بزرگ آن دوران در حوزه درس وی شرکت می جستند. از تألیفات حاتمی می توان به کتاب حاتمیه در عیوب و نواقص سروده ها و اشعار شاعران معاصرش اشاره کرد. ۶۶ سال پیش در ماه ربیع الثانی سال 837 هجری قمری، سید قاسم الانوار از شعرای ایرانی عهد تیموریان درگذشت. وی اهل تبریز در شمال غربی ایران بود و از بزرگان علم و دانش کسب فیض کرد. بعد از مدتی در هرات در شمال غرب افغانستان امروزی اقامت گزید و تدریس را آغاز کرد. او به تدریج از شهرت برخوردار شد، به طوری که شاگردان و مریدان سید قاسم از نواحی و شهرهای مختلف به حضورش می شتافتند. سید قاسم مورد سوء ظن حاکمان وقت قرار گرفت و ناچار از هرات به سمرقند در ازبکستان امروزی رفت. آثار ادبی سید قاسم الانوار شامل یک دیوان غزل و چند مثنوی است که نسخه های خطی آنها موجود است. همچنین رساله های انیس العارفین و انیس العاشقین از جمله آثار این شاعر ایرانی است. ۳۵۴ سال پیش در روز سیوم نایبر سال 1667 میلادی، جاناتان سویفت، نویسنده معروف ایرلندی، در پایتخت ایرلند متولد شد. او در زمان مبارزات استقلال طلبی ایرلند تلاشای بسیاری برای استقلال کشورش کرد. سویفت بعدها به نویسندگی روی آورد و اوضاع نابسامان دوران زندگیش را در کتاب تمثیلی و جذابی به نام سفرنامه گالیور نوشت که این کتاب به صورت یکی از شاهکارهای ادبی جهان درآمد. سویفت در سن 78 سالگی درگذشت. ۱۸۶ سال پیش در روز سیوم نایبر سال 1835 میلادی، مارک توین، نویسنده آمریکایی متولد شد. دوران کودکی و نوجوانی او توأم با ماجراجویی‌های بسیار بود که بعدها همان ماجراها سوژه اصلی کتاب‌هایش شدند. مارک توین نویسنده شوخ‌طبع و بزله‌گو بود. وی داستان‌های فراوانی برای کودکان و نوجوانان نوشت که از آن جمله میتوان به ماجراهای تام سایر و شاهزاده و گدا اشاره کرد. مارک توین در اواخر عمر دچار فقر و تنگ دستی شد و سرانجام پس از مرگ دو دخترش در سال 1910 در بستر بیماری درگذشت. و 33 سال پیش در روز سیوم نایبر سال 1988 میلادی، استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد از اساتید برجسته قرائت و ترتیل قرآن مجید در قاهره پایتخت مصر درگذشت. او فراگیری قرآن کریم را از دوران کودکی آغاز کرد و در 12 سالگی موفق به دریافت جایزه حفظ و قرائت قرآن شد. استاد عبدالباسط مدتی نیز به سفر به کشورهای مختلف پرداخت و افرادی را با قرائت‌های زیبای کلام خدا به مسلمان شدن ترغیب کرد. او طی سال‌های متمادی که به تلاوت قرآن کریم مشغول بود، رتبه‌های مهمی در مسابقات بین‌المللی قرآن مجید در کشورهای اسلامی کسب کرد. از استاد عبدالباسط قرائت‌های زیادی از آیات دلنشین قرآن بر جای مانده است. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز سه‌شنبه نهم آذر سال 1400 هجری خورشیدی مطابق با 30 نایبر سال 2021 میلادی. از همراهی شما خوبان سپاسگزاریم.
اوقات صبحگاهی شما سرشار از آرامش و نشاط باشه. در این لحظه به اتفاق تکرار گفتار تاجیکستان در هفته رو خواهیم شنید.
ما وصداریم که برای حفظ و ترغیب ارزش‌های اخلاقی اقدامات مؤثر را عمل...
من خواهش میکنم از مسئولین دولت که مسئولیت خود را انجام دهند.
جمهوری اسلامی ایران تاجیکستان
را جانب قرقیز مجبور شده است که بین آمد کرد.
تاجیکستان در هفته ای که گذشت.
سلام عرض می کنیم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان گرامی گفتارهای صدای خراسان. برنامه تاجیکستان در هفته گذشت را طبق معمول روزهای دوشنبه و سه شنبه پیشکش شما عزیزان می کنیم. با امید که تا پایان ما را همراهی بفرمایید. حالا توجه شما را جلب می کنیم به عنوانهای تحولات مهم تاجیکستان طی هفت روز سپری شده. سفر مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به تاجیکستان و دیدار و گفتگوهایش با امام علی رحمان و دیگر مقامات یارتبه تاجیکستان. پیشنهاد تاجیکستان برای اعلام آتش بس در منطقه پنجشیر افغانستان. ماجراهای تازه در مرز میان تاجیکستان و قرقیزستان. برپای تجمعات اعتراضی برخی از ساکنان شهر خاروق در پی کشته شدن یک نفر از ساکنان این منطقه و تایید حکم 9 سال زندان برای عزت امان وکیل مدافع و حامی حقوق مهاجران توسط دادگاه عالی تاجیکستان. دوستان همراه، شما می توانید گفتار تاجیکستان در هفته گذشت را با نشانی parstudy.com/tajik در شبکه جهانی اینترنت نیز دریافت نمایید و حالا تا چند لحظه دیگر بخش تحلیلی پیشکش شما می شود. جوزف بوریل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برای نخستین بار در این مقام به تاجیکستان سفر کرده است و در دایره برگزاری نشست تاجیکستان و کشورهای عضو اتحادیه اروپا و سازمان امنیت و همکاری اروپا که در شهر دوشنبه برگزار شد و تاجیکستان سفر نمود. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا این هفته با امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در شهر دوشنبه دیدار و گفتگو نمود. در این دیدار و گفتگو مسئله های همکاری های دو جانبه و همچنین مسائل امنیتی به ویژه تحولات جاری افغانستان مورد بحث و بررسی قرار گرفت. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا تاکید نمود که در امر مسائل اقتصادی، سیاسی و امنیتی آماده هر نوع همکاری با تاجیکستان می باشند. و ما رابطه های میان تاجیکستان و کشورهای اروپایی در طی سالهای پس از استقلال تاجیکستان از شوروی سابق با برخی فراز و نشیب های همراه بوده است، به طوری که هر از گاهی این کشورها در قالب سازمان امنیت و همکاری اروپا و اتحادیه اروپا یا شورای اروپا از بزمی آنها نبود آزادی های دینی و فردی در تاجیکستان انتقاد میکنند. البته این برخورد های سازمان ها و کشورهای غربی همواره با واکنش تند مقامات تاجیک روبرو بوده است. همزمان با این پناهنده شدن شماری قابل توجهی از رهبران و اعضای حزب های مخالف دولت تاجیکستان به شمول حزب ممنوعی نسل سومی تاجیکستان به کشورهای اروپایی باعث تا حدود تیره شدن روابط تاجیکستان و این کشورها شد. اما در طی سالهای اخیر برخی گرمی های در مناسبات دو طرف پدید آمده است، به طوری که امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان چندین بار با کشورهای عضو اتحادیه اروپا سفر کرد. از سوی دیگر تاجیکستان نیز نسبت به آینده این گونه همکاری ها اظهار خوشبینی نموده، عنوان نموده است که در تحولات جاری افغانستان باید کشورهای منطقه و جهان نقش فعالی ببازند تا که از بروز فاجعه گشناشونید انسانی جلوگیری شود. از جمله مواردهایی که در ارتباط با موضع‌گرایی تاجیکستان پیرامون افغانستان مطرح می شوند، نمونه دیگری آن این هفته در تاکید وزیر امور خارجه تاجیکستان مبنی بر ضرورت جاری شدن آتش بس در منطقه پنشیر افغانستان بود که سراجدین مهرالدین این مطلب را در دیدار با جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بیان کرد. هر معلوم در پنشیر منطقه است که در آنجا مخالفان طالبان تحت نام جبهه مقاومت ملی افغانستان به رهبری احمد مسعود مشغول پیکار هستند. یادآوریم که پیش از این نیز امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان و دیگر مقامات اولتبی این کشور در موردهای گوناگونی راجع به سیاست جاری حکومتداران در کابل انتقادهای مطرح کرده و خواهان همکاری کشورهای منطقه و سازمانهای بین الملل و کشورهای فرامنطقه شدند. این موضوع در دیدار جوزف بورل با امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان و دیگر مقامات تاجیک بار دیگر مطرح شد. و اما موضع‌گیری های تاجیکستان در برابر طالبان همچنان با بازتابهای در سطح منطقه و جهان روبرو است. رامش رادپر تحلیلگر افغانستانی مقیم اروپا در این زمینه میگوید موضع‌گیری های مقامات تاجیک به ویژه امام علی رحمان در ارتباط با تحولات کشور همسایه برخواسته از نگرانی ها پیرامون مسئله حقوق بشر و مسائل اجتماعی و انسانی این کشور است. و گفت
طبیعی است که ادبیاتی که طالب ها تا به فعلا دنبال کردن چه در ارتباط به افغانستان و جریان های سیاسی داخلی و چه هم همسایگان و همپیمانان حتی بین‌المللی گذشته افغانستان آگنده از امی هشدار و تقلا و یک رقمای تمایل بر سازش بوده، ولی در ارتباط با تاجیکستان بله به دلیل اظهاراتی که پیوسته آقای امام علی رحمان داشت هم در نشست شانگهای و هم بعد از او در مجمع عمومی ملل متحد طبیعتاً ماهیت هشدارگونه و اخطارگونه داره، ولی واقعیت قضیه ایست که طالب ها در این مرحله بالاتر از امی که به هشدار بتن توانایی زیادی در عرصه دیپلماسی منطقه‌ای و بین المللی نداشتن. ببینین تقریبا تمام منطقه ما به طبیعت و از اون دیدگاهی که آمریکایی‌ها داشتن تا حد زیادی تا رسیدن طالبان به کابل با این گروه با یک تسامح و تساهل برخورد کردن، فکر میکردن که طالبان یک واقعیت موجود افغانستان است و اینا باید تغییر کرده باشن و اینا آموخته باشن از تحولات 20 سال گذشته افغانستان. به همین صورت هم کشورهای آسیای میانه و هم کشورهای دیگه منطقه، ما البته حساب پاکستان جداست، نگاه متفاوت تری داشتن. فکر میکردن که این گروه ممکن است به یک رقمایی با این گروه در هیئت دولت و یک نظام هم وارد تعامل شوند. خب اینا با هم دیگه ارتباط داره. تاجیکستان در حدود حداقل 30 سالی که از استقلالش مگذره حداقل در دو مرحله افغانستان و خصوصا رهبرای تاجیک تبار افغانستان نقش بسیار کلیدی و جدی داشتند در تامین ثبات از این کشور و در حال حاضر هم همی مناسبات و مراوداتی که بین مردم این طرف خط و جانب تاجیکستان وجود داره و در عین زمان خطراتی که از این زاویه و از این ناحیه میتونه متوجه تاجیکستان باشه، این کشور را وادار میکنه که از تمامی ابزارها و امکاناتی که به دست داره استفاده بکنه تا در مناسبات منطقه‌ای و در مناسباتش با طالب‌ها ابزارها و سنجه‌های اعمال فشار را در اختیار داشته باشه.
در همین حال میرزا نبی خالقزاد تحلیلگر تاجیک درباره سیاست‌های مورد ذکر تاجیکستان در برابر طالبان و افغانستان گفت
حکومت تاجیکستان آنچنانی که در بیانیه‌هاش میگوید که از طالبان خیلی نگران است، بیشتر از این از داعش نگران است، زیرا تجربه تلخی که تاجیکستان داشت حدود 1000 نفر از شهروندان تاجیکستان رفتن به عراق و سوریه، با اونها پیوستن، با خانواده‌هاشون رفتن که سال گذشته اونها رو برگردوندن و امروز تاجیکستان میگوید که همون برخی از اونها باز آمدن به افغانستان و در بدنه طالبان و دایشی ها هستند، خصوصا دایشی ها مثلا انصار الله، حرکت اسلامی ازبکستان و اون گروه های چچن و داغستان اینها هستند که از نگاه این که اونها اگر وارد قلمرو تاجیکستان هم که نشوند ولی میتونن که در خط مرز بیستند و تشویق و تبلیغ کنند و با مردم به طرف خودشون بکشونند. مثلا یک تجربه که در تاجیکستان بود، افسر وزارت کارهای داخلی تاجیکستان، یک نهاد قدرتی تاجیکستان، به پای خودش رفت و داعش همراه شد و که از نزدیکای این بغدادی بود و ببینید که اون از کجا رفت. اون که داعش ها نامدن از تاجیکستان اون روی دست بگیرن ببرن، برعکس این تبلیغ و تشویق هایی که از طرف داعش ها طریق شبکه های اجتماعی شد، اون افسر خودش با پای خودش صرف نظر از امنیت در کشور رفت به اونها پیوست و با نظر داشتین تاجیکستان خیلی نگران است که اینها میتونن به تاجیکستان یکم اصابتی رسونن. این است وضعیت. ولی حالا ببینید که تاجیکستان این که شما گفتید که 100 روز از وجود طالبان میگذرد، اما تاجیکستان همون موقعی که در روز اولی آمدن طالبان اصرار داشت که باید طالبان یک حکومت همشمول باید درست کنند با نظر داشته منافع قوم و ملت های افغانستان، حالا هم در این موقعی است.
برنامه تحلیل جنبسی تاجیکستان در هفته گذشته را از صدای خراسان دنبال میکنیم. برغم گفتگوزارها و صحبتهای ادامه‌دار مقامات تاجیک و قرقیز درباره حل و فصل مسائل مرزی، همچنان خبرهای ناگواری از مرز میان دو کشور مخابره میشود. همین هفته برخی منبع‌های خبری اعلان کردند که شماری از شهروندان و مرزبانان قرقیزستان یک شهروند تاجیکستان را اجباراً به قلمرو خود برده و شماری چاروا یا دام را نیز و همراه این شهروند از قلمرو تاجیکستان به اصطلاح دزدیدند. این در حالی است که رسلان قزاقبایف وزیر امور خارجه قرقیزستان که بعد دوشنبه سفر کرده بود، در دیدار با سراجین مهرجین اعلان کرد کشورش آماده همکاری با تاجیکستان در راستای حل و فصل مسائل مرزی است. تاجیکستان و قرقیزستان با وجود گذشت 10 سال از کشمکش های میان دو کشور، هنوز هم نتوانستند بر سر علامتگذاری مرزهای مشترک به توافق و نتیجه های نهایی برسند، به طوری که هماکنون فقط 519 کیلومتر از مرز بیش از 900 کیلومتری میان دو کشور علامتگذاری شده است و خلاص. درباره عامل‌های و درازا کشیدن حل مشکلات موجود میان تاجیکستان و قرقیزستان، فخرالدین خالبک تحلیلگر تاجیک چنین نظر دارد.
کشور همسایه وقتی که تعهد کرد که همین راهش را نمی‌سازد، لیکن با عهد شکنی کرده با دست و اقدام می‌زند و می‌خواهد که راهش را سازد، این واقعا کاری از نگاه اخلاقی جوانمردانه نیست و در عرف دولت‌داری و همسایه‌داری یک بسیار کار خیلی زشت و ناپسندیدنی است. به خصوص که دو نفر از شهروندان یک کشور همسایه در همین راه کشته می‌شوند، این هم پیش قرقیزستان این مسئله را می‌گذارد که برای اعتماد بخشیدن با تاجیکستان خوب دست به یک اقدام زده، آنهایی را که در همین حادثه مقصر هستند، گناه دارند، آنها را به جوابگری کشند. متاسفانه جانب قرقیزستان گروه های در اینجا هستند که در همچنین یک توطئه ها پرووکاسیه ها منفیت دارند. وقتی خوب دو حکومت سازش کرد که همین راه ساخته نشود تا اینکه با یک همین مسئله مرزی، علامت گذاری مرزی یک طرفه نشود، اینو این دست به اقدام میزنند، این در سطح حکومت محلی و شاید یک اثر خود سرانه همین کار رو میکنند. این معنی ندارد که در قرقیزستان گروه های هستند که حرف همون مرکز خود را، حتی حکومت مرکزی خود را گوش نمیکنند، یا یک خدمات استخباراتی کشورهای دیگری هست پشت این کار که میخواهند دو کشور را همیشه در حالتی نوباوری به یک دیگر، حتی در یک حالت جنگی نگاه دارند.
یاران همراه، شما گفتار تاجیکستان در هفته گذشته را شنیدید. امید است نتیجه تلاش بنده و همکارانم مورد پسند شما قرار گرفته باشد. خداوند نگهدارتان.
خیابان شنونده، آنچه شنیدید تکرار گفتار تاجیکستان در هفته بود. در این لحظه تکرار گفتار در مکتب روح الله رو تقدیم حضور شما عزیزان خواهیم کرد.
من به خال لبت ای دوست گرفتار شدم، چشم بیمار تو را دیدم و بیمار شدم. فارغ از خود شدم و کوس اناالحق بزدم، همچو منصور خریدار سر دار شدم. در مکتب روح الله کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز، با برنامه دیگر از مجموعه برنامه‌های در مکتب روح الله میهمان خانه های گرم شما هستیم و قصد داریم شما را با ابعاد و زوایای دیگری از اندیشه و بینش امام خمینی در مورد اقتصاد اسلامی آشنا کنیم. عزیزان شنونده، از نظر امام خمینی برقراری عدالت اجتماعی و رسیدگی به امور معیشتی و رفاهی اقشار پایین جامعه و نیز کاهش یا از بین بردن تبعیض‌های طبقاتی یکی از محورهای مهم دیدگاه‌های امام خمینی در زمینه اقتصاد اسلامی است. همچنین ایشان مالکیت خصوصی را امری محترم دانسته و بر این باورند که دولت اسلامی موظف است از امنیت مال و ثروت اقشار مختلف جامعه محافظت نماید، چرا که تلاش‌های اقشار برخوردار جامعه باعث رونق کسب و کار و اشتغال و زمینه‌سازی برای افزایش ثروت جامعه و بهره‌مندی اقشار ضعیف از مواهب اقتصادی می‌شود. ایشان ثروت‌های بادآورده و غیرقانونی و نامشروع را جزء مستثناها دانسته و معتقد بودند اموال و ثروت‌های نامشروع میبایست توسط دولت اسلامی به نفع طبقات محروم و مستضعف جامعه مصادره شود. یکی از محورهای مهم اندیشه امام خمینی در حوزه اقتصادی برقراری روابط عادلانه و مستقلانه با کشورهای دیگر است. این دیدگاه در شرایطی از طرف بنیانگذار انقلاب اسلامی مطرح شد که در دنیای دو قطبی آن دوره دو تئوری عمده در سطح اقتصاد بین الملل مطرح بود. یکی تئوری لیبرال سرمایه داری که برقراری روابط مستحکم بین اقتصاد کشورهای توسعه نیافته با کشورهای توسعه یافته سرمایه داری را تنها راه نجات از عقب ماندگی می دانست و عمدتاً از طرف نظریه پردازان بلوک غرب مطرح می شد و دیگری تئوری وابستگی که عمدتاً از نظریه پردازان مکتب فکری چپ به ویژه در آمریکای لاتین مطرح می شد. بر اساس این تئوری عقب ماندگی کشورهای توسعه نیافته معلول وابستگی آنها به نظام سرمایه‌داری است و روابط بین دو بخش خصلتی نابرابر و ظالمانه دارد و همین امر در نهایت به توسعه بیشتر کشورهای توسعه یافته و توسعه عقب ماندگی در کشورهای توسعه نیافته منجر می شود. نظریه پردازان تئوری وابستگی بر این باور بودند که اقتصاد سرمایه‌داری ماهیتی استثمارگرانه و استعمارگونه دارد و داشتن رابطه با این اقتصادها نه تنها باعث توسعه یافتگی کشورهای جهان سوم نمی‌گردد، بلکه به دلیل صدور بحران‌های نظام‌های سرمایه‌داری به این کشورها هر روز بر عقب ماندگی آنها افزوده می‌شود. در این مکتب قطع رابطه اقتصادی با کشورهای سرمایه‌داری و پایان دادن به این وابستگی کلید رهایی اقتصاد کشورهای توسعه نیافته و رمز رسیدن به توسعه پایدار دانسته می‌شد. اما امام خمینی در راستای تبیین سیاست‌های اقتصادی نظام جمهوری اسلامی به ویژه از حیث نوع رابطه با کشورهای جهان به نقد سیاست‌های رژیم طاغوتی حاکم بر ایران در سال‌های پیش از پیروزی انقلاب اسلامی پرداخته و سیاست‌ها و برنامه‌های رژیم شاه را در جهت وابستگی اقتصادی به غرب و معالن تسلیم همه جانبه کشور با آمریکا دانسته و می‌فرمایند محمد رضا پهلوی ما را از هر جهت وابسته به آمریکا کرده، چه از نظر اقتصادی و سیاسی و چه از نظر فرهنگی و نظامی. شاه مخلوع خائن این کشور را در تمامی ابعاد وابسته به آمریکا کرده بود و ایران یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا بود. ارتش در دست مستشاران آن و فرهنگ در دست جیره‌خواران و شاه و دولت و مجلس از نوکران و سرسپردگان بودند. اقتصاد در وابستگی از آنها بدتر. امام خمینی با انتقاد از وعده‌های پوچ و تهی شاه برای نیل به توسعه و پیشرفت، ادعای وی در خصوص ایجاد تمدن بزرگ و تبدیل شدن ایران به یکی از 7 قدرت برتر جهان را وعده‌ای واهی و توخالی و ابزاری برای تحمیق مردم می دانستند، چرا که از نظر ایشان با وابستگی به کشورهای دیگر به ویژه ایالات متحده آمریکا امکان دستیابی توسعه و پیشرفت پایدار و همه جانبه وجود نداشت و شرط لازم برای نیل به چنین توسعه را برخورداری ملت و نظام سیاسی از استقلال بود.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد.
امام خمینی آزادی و استقلال را دو شرط لازم و ملزوم یکدیگر و پیش نیاز نیل به توسعه و پیشرفت می دانست و بر همین اساس به شدت نسبت به ادعای رژیم در مورد نیل به تمدن بزرگ واکنش نشان می داد. امام خمینی در تبیین ویژگی های اقتصادی نظام جمهوری اسلامی از دو اصل برقراری رابطه مستقلانه با دیگر کشورها و تلاش برای رفع فقر و محرومیت و رسیدگی به مناطق محروم کشور و بازسازی خرابی‌ها و عقب‌ماندگی‌های کشور به ویژه در مناطق مستضعف نشین به عنوان محورهای اصلی فعالیت دولت انقلابی در حکومت اسلامی یاد می کنند. ای یوسف خوشنام ما، خوش می روی بر بام ما، ای در شکست جام ما، ای بردرید دام ما، ای یار ما، ای یار ما، دام دل خمار ما، پاوا مکش از کار ما، بستان گرو دستار ما، در گل بمانده پای دل، جان می دهم چه جای دل، و از آتش سودای دل، ای وای دل، ای وای ما. عزیزان شنونده، به پایان برنامه در مکتب روح الله رسیدیم. تا درود و مجال دیگر بدرود، توفیق حضرت حق یارتون، خداوند متعال یار و نگاهدارتون با.
ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همان ره که تو امراه نمایی، همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو پویم، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی، همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جودی و جزایی، همه غیبی تو بدانی، همه عیبی تو بپوشی، همه بیشی تو بکاهی، همه کمی تو فضایی، نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در فهم نیایی، زن و جفت نداری، تو خور و خفت نداری، احد بی زن و جفتی، ملک کام روایی، بری از خوردن و خفتن، بری از شرک و شبیهی، بری از صورت و رنگی، بری از عیب و خطایی، نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی، نبود این خلق تو بودی، نبود خلق تو باشی، نه به جامی، نه به گردی، نه به کاهی، نه فضایی، همه عزی و
جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جودی و جزایی. نتوانی وصف تو گفتم که تو در فهم نبودی، نتوانی شبه تو گفتم که تو در رحم نیایی، نتوانی وصف تو گفتم که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در رحم نیایی.
نمیدونی تو ای رفته به قرض برم، که این رفتن تو زد چه گلی به سرم، بدون تا به دیگه طاقت من تو بگو، چجوری میتونم جونم و در ببرم، دیگه مشکل بی تو برام صبری بمون، فقط یاد تو مونده تو این تلخی خونه. در این ریا درس وفا یاد تو بمونه، فقط یاد تو مونه تو این تلخی خونه. دنیاست دل پای تو کیه اون حالت چشمات یادم که نمیره دنیا تو که دنیاست دل پای تو پیره اون حالت چشمات یادم که نمیره دیگه مشکل بی تو برام صبری بمونه فقط یاد تو مونده تو این تلخی خونه
ساعت 5:15 به وقت ایران و 6:45 به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیکی صدای خراسان، آغاز بخش سیاسی.
پایان تجمعات اعتراضی در شهر خاروز مرکز ولایت بدخشان تاجیکستان. مشورت ها و ملاقات های دیپلماتی رئیس جمهوری تاجیکستان در اشخاباد ترکمنستان. و صادرات 13,000 تن انگور از تاجیکستان به روسیه و قزاقستان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده مستقیم به مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. پس از 10 ساعت مذاکره میان اعتراضگران و مقامات حکومتی در شهر خاروغ، مرکز ولایت بدخشان با توافق طرفها به این تجمعات پایان داده شد. به گفته نمایندگان اعتراضگران، مقامات حکومتی درخواست‌های آنها را پذیرفتند که موجب پایان یافتن این اعتراض‌ها شده و اوضاع در شهر خاروغ به حال عادی درآمده است. بر اساس این توافق، افراد شرکت کننده در این اعتراض‌ها مورد پیگرد قضایی قرار نمی‌گیرند. عاملان کشته شدن گلبدین زیابکوف و 2 نفر دیگر مجازات می‌شوند. 44 نماینده اعتراضگران در جریان تحقیق این حادثه شرکت می‌کنند و اینترنت و خدمات تلفن همراه در 2 روز نزدیک دوباره برقرار خواهد شد. مقامات امنیتی دلیل کشته شدن گلبدین زیابکوف ساکن ناحیه راشتقلعه را ارتکاب جرایم همچون گروگانگیری تحریک خصومت اجتماعی اعلام میکنند که هنگام عملیات بازداشت مقاومت کرده است، اما اعتراضگران کشته شدن وی و 2 نفر دیگر را عمدی میدانند. فرهنگسرای آریایی در شهر استراوشان در ولایت سوغ 11 سال است که حال و هوای خاص به این شهر داده است. این فرهنگسرا به همت یک زوج ایرانی مقیم پاریس تأسیس شد. راستی این فرهنگسرا را لعنو زایرلو بر عهده دارد. صدای ولیجان اکبری، عضو انجمن نویسندگان تاجیکستان، محمد حضرت خلوف، شاعر ورناز رو را در این باره میشنوید.
12 شعای افتاب است. در انمین 12 برج، یعنی 12 اون نشانه که توبه ما رسیده است، از آریه های باقی مونده است و دریافت شده است و در آثارهای تاریخی ما مثلا روی چاپ آمدند و تحلیل های سرتاسری دیدن، ما همین ها رو اونجا گذاشتیم. هر یک این بازگویی صحیفه های روشنی تاریخ و تمدنی ملتی ماست. هنگامی که وارد قلعه مغ می شدند، خاک ها رو به سر و روی و به ویاشون می پاشیدند. برای آنها یک دل محبت رو باز کرد و گفتند که ما در همین جا یک مرکزی آریایی خواهیم بنیاد کرد.
چوخمند کردن، رهنمایی کردن، چی بگیم، رهنمون کردن و همین جاده ادب و فرهنگ و علم و معرفت و این برنفع هر یک تاجیکستانی است.
در زمینه تحقیق و پژوهش از اون چند نفری که با همین فرهنگ سرا رابطه دارن، یکی از اونها من خودم هستم که مثلا تا به حال 8 نقطه کتاب نوشتم راجع به فرهنگ و تمدن و دین و تاریخ و این چیزا.
سفیر جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان با رئیس کمیته زبان و اصلاحات این کشور دیدار و درباره اجرای تفاهم‌نامه همکاری بین کمیته زبان و اصلاحات فارسی گفتگو کردند. محمد تقی صابری سفیر جمهوری اسلامی ایران در دوشنبه در حساب کاربری خود در اینستاگرام در از دیدار خود با عالمجان محمدزاده رئیس کمیته زبان و اصلاحات تاجیکستان خبر داد. در دیدار با عالمجان محمد زاده رئیس کمیته زبان و اصلاحات تاجیکستان در خصوص اجرای تفاهم‌نامه همکاری بین کمیته زبان و اصلاحات و فرهنگسرای زبان و ادب فارسی و همچنین گسترش همکاری‌های دو جانبه در زمینه فرهنگ و هم زبان ایران و تاجیکستان در عرصه زبان و اصطلاحات گفتگو و تبادل نظر شد. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران بعد از انتخاب به عنوان رئیس دولت 13 در نخستین سفر خارجی خود به دعوت رسمی رئیس جمهوری تاجیکستان به عنوان رئیس دوره سازمان همکاری شانگهای و منظور شرکت در اجلاس سران این سازمان سپتامبر گذشته به این کشور سفر کرد. رئیس جمهوری اسلامی ایران هفته گذشته هم در حاشیه نشست سران سازمان اکو در اشخابات ترکمنستان با امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان دیدار و درباره رابطه های خوب ایران و تاجیکستان در زمینه های تجاری، فرهنگی و اقتصادی گفتگو کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت ما به همکاری های خود با افغانستان ادامه میدیم. سید خطیب‌زاده با بیان اینکه بعضی گروه های تروریستی در افغانستان در حال جذب نیرو هستند تاکید کرد داعش تهدید جدی در افغانستان به حساب می آید.
متاسفانه ناامنی ها و برخی گروه های تروریستی در حال جمع آوری نیرو هستند، اقدامات تروریستی رو دارن سر و سامان میدن. به ویژه داعش تهدید بسیار جدی برای آینده افغانستان و برای آینده منطقه است. ما به همکاری های نزدیکمون ادامه میدیم که بتونیم انشاءالله برای آینده افغانستان روزهای بهتری رو داشته باشیم.
امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در حاشیه 15 نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی اکو به طور جداگانه با رجب طیب اردوغان و الهام علیف رئیسان جمهوری ترکیه و جمهوری آذربایجان دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار راه‌های تقویت همکاری تاجیکستان و ترکیه، وضعیت جامعه جهانی و منطقه بحث و بررسی شد. امام علی رحمان با اظهار خوشنودی از فرصت این دیدار تاکید کرد که تاجیکستان و ترکیه را به عنوان شریک مهم خود در عرصه بین المللی می‌داند و امروز خوشبختانه روابط بین دو کشور روند پایداری را به خود گرفته است. دو طرف در این ملاقات تحکیم و توسعه روابط بین دو کشور در زمینه‌های امیدوارکننده اقتصادی، سیاسی، تجاری، سرمایه‌گذاری، راه و نقلیات و اجتماعی را بررسی کردند. طرف‌ها با اشاره به اینکه در 5 سال گذشته مبادلات تجاری بین تاجیکستان و ترکیه بیش از 2 میلیارد دلار تشکیل کرده، تأکید کردند که باز هم افزایش این شاخص از فرصت‌های موجود مانند اجرای مشترک طرح‌های سرمایه‌گذاری و تأسیس کارخانه‌های تولید در تاجیکستان، فعالیت کمیسیون مشترک بین دولتی همکاری اقتصادی و تجاری دو کشور به طور تاثیرگذار استفاده شد. همچنین طرف تاجیکستانی از کمک به موقع ترکیه در زمینه همکاری بین المللی در توسعه بخش‌های کلیدی زمینه‌های اقتصادی و اجتماعی تاجیکستان اظهار رضایت کرد. در ملاقات رئیس جمهوری تاجیکستان با الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان است، وضعیت فعلی دورنمای گسترش روابط بین دو کشور و همچنین دیگر مسائل منطقه‌ای و جهانی مورد بررسی قرار گرفت. رحمان در افتتاح این دیدار تاکید کرد تاجیکستان برای توسعه خود از سطح قابل همکاری های بین دولتی با آذربایجان برخوردار می باشد و به این گسترش این همکاری ها اهمیت زیاد میده. دو طرف در مورد وضعیت و دورنمای رابطه تاجیکستان و آذربایجان در زمینه‌های تجاری و اقتصادی تبادل نظر و علاقمندی خود را برای گسترش همکاری های تجاری و اقتصادی در زمینه‌های مانند صنعت، راه و نقلیات، ارتباطات اظهار داشتند. در پایان این دوره جمهوری تاجیکستان همتای آذربایجانی خود دعوت کرد تا در هر زمان مناسب با سفر رسمی از دوشنبه بازدید کند. مدیر اداره های مقابله با بیماری های واگردار وزارت تندرستی تاجیکستان اعلام کرد که تزریق داز سومین واکسن کرونا در این کشور فعلا امکان پذیر نیست. نوروز جعفر گفت تا زمانی که 60% افراد بالای 18 سال تاجیکستان داز دومی واکسن کرونا را دریافت نکنند، تزریق داز سوم امکان پذیر نخواهد بود. همچنین به گفته وی نیاز به واردات بیشتری واکسن کرونا به تاجیکستان از خارج در صورت ضرورت تزریق داز دوم وجود دارد. وزارت تندرستی تاجیکستان اعلام کرد که تا 29 نوامبر سال جاری با 51% از جمعیت بالای 18 سال داز اول واکسن کرونا تزریق شد. تا این مدت به 2,977,282 نفر در تاجیکستان داز اول واکسن کرونا تزریق شده است که از این تعداد 2,578,000 نفر داز دوم این واکسن را دریافت کردند. همچنین با 1,700,000 نفر از شهروندان ولایت سوخت واکسن کرونا تزریق شده است. زرینه تاجیبایی و عزیزه رحیمو پزشکان مرکز درمانی ولایت سوخت در این زمینه توضیح می دهند.
از 137,000 اهالی سن سالشان 18 بالا باید با ایمونیزاسیا فرا گرفته شود که تا امروز زیاده از 124,000 اهالی با ایمونیزاسیا فرا گرفته شدند که اینها با هم یکم وایه با دویم وایه فرا گرفته شدند. تا امروز به شهر خوجند سر کرده از ماه اپریل به شهر خوجند 5 نمودی واکسینه ضد بیماری کووید وارد گشته است که همگی 137,816 وایه را در بر میگیرد. شهر خوجند با 6 مرکز سلامتی و یک مرکز طبی اولوی که واقع در شهر خوجند میشد خدمت میرسونند. واکسینه هایی که امروز به شهر خوجند وارد شده است همش با مقداری کفایه می باشد و حاضرش واکسینه استرازینیکا و کرونا که استحصال کننده خطای در انباری مرکز ذخیره کرده شده است.
به همه اهالی واکسینه را می رسد نزدیک به 100 یا 200 و زیاده از آن دانشجویان به خود واکسینه را قبول کرده است. باید همه اهالی واکسینه را به خود قبول کنند. واکسینه گرفتگی آدم یعنی کسال را به خود قبول نمی کند. قبول کندن سبوق می گذراند. همچون
وزوکام. توافق سه جنابه سواپ گازی در حاشیه اجلاس کشورهای سران عضو سازمان اکو میان ایران، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان در اشخاباد به امضا رسید. امضای این توافق با حضور وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران و وزیر انرژی جمهوری آذربایجان پس از دیدار دو جانبه رئیسان جمهوری دو کشور در حاشیه اجلاس سران کشورهای عضو سازمان اکو انجام شد. در حاشیه 15 اجلاس سران کشورهای عضو اکو سید ابراهیم رئیسی با الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان دیدار کرد. رئیس جمهوری ایران پس از دیدار دو جانبه با همتای آذربایجانی در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه یک قرارداد گازی بین ایران، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان امضا شده است گفت برای توسعه روابط بین دو یا سه کشور باید قدم‌های بیشتری برداشت شود و افزود اراده دو کشور نیز بر این است که قدم‌های بیشتری برای روابط و مناسبات اقتصادی، تجاری، ترانزیت برداشت شود و امیدواریم این مناسبت‌ها بیشتر گسترش یابد. و با بیان اینکه با امضای قرارداد ارتباط با ترکمنستان در خصوص انتقال گاز حل شد گفت در گفتگو با رئیس جمهوری ترکمنستان در خصوص ترانزیت گفتگو و مقرر شد که این موضوع تسهیل گردد. شنوندگان گرامی همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. جودوکاران تاجیکستان در مسابقه بین المللی گراند پریز یا جایزه بزرگ ابوظبی یک نشان نقره و دو برنز به دست آوردند. در وزن 90 کیلوگرم کامران شاهی استاپیران مدال نقره و جهانگیر مجیدوف مدال برنز و تیمور رحیموف در وزن 100 و علاوه مدال برنز برد. این مسابقه از 20 تا 28 نوامبر در ابوظبی در امارات متحده عربی برگزار شد. 223 ورزشکار 135 و 89 زن از 41 کشور جهان در آن شرکت کردند. کمیته ملی المپیک تاجیکستان در قالب برنامه توسعه ورزشکاران جوان همبستگی المپیک در شهرهای خوجند، تورسونزاده، باختر و کولاب برگزار کرد. 80 ورزشکار در این دوره با تاریخچه و قوانین بازی‌های المپیک آشنا شدند. هدف از این برنامه یافتن افراد مستعد و ارتقای مهارت‌های ورزشی و آماده‌سازی آنها برای بازی‌های المپیک جوانان اعلام شده است. با تفاهم نامه همکاری بین رئیسان کمیته های داوران و ناظران فدراسیون فوتبال تاجیکستان و قرقیزستان امضا شد. این سند را رستم عبداللهیف رئیس داوران و ناظران فدراسیون فوتبال و بهادر کوچکاروف رئیس کمیته داوران اتحادیه فوتبال قرقیزستان امضا کردند. این تفاهم نامه موجب تقویت در توسعه همکاری ها بین کمیته های داوران بین المللی فدراسیون فوتبال تاجیکستان و قرقیزستان خواهد شد. سفیر امریکا در تاجیکستان گفت قصد داریم در سال آینده حدود 60 میلیون دلار برای تقویت امنیت مرزهای تاجیکستان سرمایه گذاری کنیم. سفارت امریکا با منظور یاری به امنیت مرزی تاجیکستان و مرزبانان تاجیک 18 دستگاه جیب به ارزش 1,300,000 دلار اهدا کرد. وسایل نقلیه مرزبانان تاجیک برای انجام عملیات در شرایط سخت جغرافیایی مناطق مرزی کوهستانی یاری می‌رساند. مراسم تحویل این ماشین‌ها با حضور سرهنگ رجبالی رحمان علی فرمانده نیروی مردمانی تاجیکستان و جان مارک پامیر شوم سفیر آمریکا در این کشور برگزار. سفیر آمریکا در این مراسم این اقدام را تنها نمونه از یاری‌های آمریکا و تاجیکستان برای حفاظت از مرزهای دولتی این کشور با افغانستان خود و دوشنبه برای همکاری نزدیک در زمینه امنیت مرزها تشکر کرد. وی در ادامه با بیانی که آمریکا و تاجیکستان در زمینه مبارزه با تروریسم، قاچاق مواد مخدر و سلاح‌های کشتار جمعی شریک هستند گفت که برای تصدیق این روابط قصد داریم در سال آینده حدود 60 میلیون دلار در بخش امنیت تاجیکستان سرمایه‌گذاری کنیم. بنابراین گزارش آمریکا از سال 1992 بیش از 330 میلیون دلار به بخش امنیت تاجیکستان کمک مالی کرده است که شامل آموزش، تحویل تجهیزات، زیر ساخت‌ها می‌شود. به عنوان بخشی از این یاری‌ها طرف آمریکایی 378 ماشین به ارزش بیش از 11 میلیون دلار در اختیار نظامیان تاجیک قرار داده است و بیش از 10,000 سرباز و افسر را در زمینه‌های تاکتیکی تاثیرگذار مبارزه با ترور و قاچاق مواد مخدر آموزش داده. همچنین 13 پاسگاه مرزی، 9 گذرگاه مرزی، 2 گردان مرزی و 3 مرکز آموزشی مرزبانی برای تاجیکستان ساخته یا بازسازی کرده است. تنها در سال 2020 یاری‌های نظامی فنی آمریکا بیش از 10 میلیون دلار به تاجیکستان بود که ایالات متحده را به یکی از اهداکنندگان اصلی این کمک‌ها تبدیل کرد. حدود یک ماه قبل طرف آمریکا همچنین 20 دستگاه ماشین را به وزارت دفاع تاجیکستان تحویل داده بود. بر اساس تصمیم شهرداری دوشنبه بناهای دو بازار بزرگ سلطان کبیر و آسیا تخریب و کسبه این دو مرکز تجاری به جای دیگر منتقل می شود. هدف از این اقدام ساخت مرکزهای خدمات درمانی به جای این دو بازار اعلام شده است. از اینو کسبه این دو مرکز تجاری گفتند که از اولهای ماه مارس سال آینده 2022 فعالیت آنها قطع خواهد شد و باید با بازار جدید با نام کوشانیان در شمال شهر دوشنبه نقل مکان کنند. کسبه دو بازار یاد شده مسائل ساختمانی، لوازم خانگی، مبل و قطعات ماشین می‌فروشند. شهرداری دوشنبه بر اساس طرح توسعه و بازسازی پایتخت تاجیکستان تصمیم به تغییر نام و بازسازی بعضی از خیابان‌ها و کوچه‌ها گرفته است. صدای یکی از فروشندگان و زبیدالله نصرالله نماینده بازار سلطان کبیر را در این زمینه بشنوید.
90 سانتی متر در 90 سانتی متر 12 نفر ایمی سو می‌خرم. زندگی من ایمی جای من مبلغی ندارم که دیگه ای بازار کوشانیان میگن من مبلغ ندارم من بخرم. ای سال 2011 با شوی کار مشغولم شکرانه خدا همین زندگی مون تا حاضر بردیسین یگان کمبودی نشیده.
فکر مملت اون است که همون طلباتی که امروز از طرف شهرداری مثلا به تب میرسن اجرای سر وقتی اون رو مباید اجرا نماییم، چون که همه این طلبات برای بهبود، برای بلند برداشتن سطح پایتخت، برای آبادی کشور روانه کرده شده.
از ناحیه ترسانا در غرب تاجیکستان 13000 تن انگور به روسیه و قزاقستان صادر شده است. صادرات این مقدار انگور به روسیه و قزاقستان در مقایسه با سال قبل افزایش دو برابری نشان می‌دهد. سال 2020 حدود 6016 تن انگور از ناحیه ترسانا به دو کشور قزاقستان و روسیه صادر شده بود. برای صادرات 10 نوع انگور در ناحیه ترسانا 40 انبار و سردخانه مجهز با ظرفیت 10000 تن ساخته شده است. کشاورزان ناحیه ترسانا تلاش میکنند که برداشت انگور از باغات این منطقه را تا پایان سال جاری میلادی و بیش از 20000 تن برسانند. مجید رحیمی با فرزندان در طبقه 11 خانه معروف متعلق به شرکت بیک صبور رئیس خدمات دولتی مخابرات و ارتباط تاجیکستان در منطقه زرفشان دوشنبه زندگی میکنند. با این حال ساخت این بنا هنوز به پایان نرسیده است و یکی از 100 نفر است که در این بناهای ناتمام سکونت دارند. این بناها قرار بود سال 2020 به ساکنان آن تحویل داده شود. بسیاری از این افراد به دلیل گرانی کرایه خانه مجبور شدند به این مکانهای نیمه کاره بیایند. دلشاد جورایی مشاور حقوقی هم میگوید وقتی شرکت به موقع به عهده‌داری خود عمل نمیکند، مقصر اصلی نیست این شرکت است.
خیلی هد مشکل اگر هم نیاک ساتم را خونو بیاد بعد خونو کار کودکوی استودان شون خینتر ادینا بسیاری بعد مردگی بود کودکوی بیرم رو وارده بده و امون ایروی شرط نما باید 3 سال بود میشه این چندون سال نویلوش بعد اومده ریمون کرده در اومده فقط ریمون کرده نشده اجازه دودگی لیکن اخیر ایروی شرط نما ما باید بروخ اومده اینجا زندگی میکرده
домшон асос кунам шароит мон асос кунам тамом ин қавай дорем охе свет нес хона свет нора хола ях мешад буда ко касал мешад та куда ки майда ча дорам хай азо мекашем ҳам азо кашидис я мо то кане
омадем мага як та трансформатор ин як трас трансформатор кадар дом да кор кардан метонам шавинем шавим я амин як сад агар кор кунам бодам бан як сад ду сад дигар кор намекунам.
طبق کودکس شهرسازی جمهوری تاجیکستان در ماده 72 اونجا اومده است که استفاده بردن انشاءات هایی که از طرف کمیسه قبول دولتی قبول کرده نشده که به استفاده برده داده نمی شود و معمولا این خانه شرکت های خانه ساز آنها باید این شرط های شرطنامه را اجرا کنند و در آنجا اگر مهلت معین نشان دادگی باشد باید با آن مهلت خانه را به اتمام ساختمان خانه را به اتمام رسانند و در عکس حال آنها را باید شهروندان طرف دیگر شرطنامه برای رویندن ضرری که آنها دیدند به سود جلب نمایند به سود جلب نمایند.
شنوندگان ارجمند مشروع اخبار این ساعت را به طرز زنده مستقیم با نگاه به چند خبر کوتاه از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه می دهیم. سراج‌الدین مهرالدین وزیر کارهای خارجه تاجیکستان با او داوول معاون دبیرکل سازمان ملل متحد و مدیر اجرایی دفتر مبارزه با مواد مخدر و جنایت‌های سازمان یافته سازمان ملل دیدار کرد. وزیر خارجه تاجیکستان در این دیدار تاکید کرد که سازمان ملل متحد نقش مهمی در پیشگیری پدیده‌های منفی از طریق رساندن یاری‌های فنی اجرا می‌کند. نمایشگاه همکاری و حفظ و مرمت میراث فرهنگی بین ازبکستان و کره جنوبی در موزه دولتی تاریخ فرهنگی ازبکستان در شهر سمرقند برگزار شد. این نمایشگاه شامل ظرف‌های سفالی، زیورالات، کوزه‌ها، لوازم خانگی، سکه‌های مختلف در معرض دید بازدیدکنندگان قرار داده شد. در دیدار تاج‌الدین جورازاده رئیس کمیته رشد گردشگری تاجیکستان با ناکایوکی میشاتی و سفیر ژاپن در تاجیکستان گسترش همکاری دو کشور در زمینه گردشگری مورد بررسی قرار گرفت. دکتر گویا رئیس اداره پیشگیری از بیماری های واگیر وزارت بهداشت ایران گفت دستورالعمل های لازم و ماموران مراقبت سلامت مرزی در خصوص نوع جدید ویروس کرونا اعلام شده است و وضع سلامت همه مسافران هنگام ورود به ایران نیز بررسی خواهد شد. و بانک رشد آسیا برای بهبود خدمات آبیاری و شبکه فاضلاب ولایت تاشکند در ازبکستان به این کشور 160 میلیون دلار قرض اختصاص داد. در این طرح سه ماه انتقال آب آشامیدنی شهرهای آهنگران، الملیق، بیکابات، چرچیق، ینگیول و چناز بازسازی خواهد شد. عبدالله دوم پادشاه اردن در نامه خطاب به شیخ نیانگ رئیس کمیته پیگیری حقوق مسلم و غیر قابل تصرف ملت فلسطین در سازمان ملل متحد به مناسبت روز جهانی همبستگی با فلسطینیان 29 نوامبر بر پایان اشغالگری رژیم صهیونیستی در سرزمین های فلسطینی تاکید کرد. و الکسی اورچوک معاون نقش وزیر روسیه به تاجیکستان سفر میکند و قرار است روز 3 نوامبر در کنفرانس همکاری های بین منطقه‌ای تاجیکستان و روسیه در شهر باختر مرکز ولایت ختلان شرکت کند. فستیوال نمایش گاوداری در شهر خوزند مرکز ولایت سوخ برگزار شد. در این فستیوال انواع دام به نمایش گذاشته شد. معروف شریف زاده معاون اداره کشاورزی ولایت سوخ در این باره این طرح توضیح می‌دهد.
چاروداران خوب در میکنند که برای بلند برداشتن محصولاتی اساسا این خوزدار نمودنی چارو به حساب می رود و این سال ما در دوامی 10 ماه سال جاری از فدراسیون روسیه و جمهوری قزاقستان زیاده از 8500 سر چاروی ذاتی وارد کردیم و در شهر و نواحی های ولایت یک چند فرمایی چاروی ذاتی تشکیل کرده شد که ما تصمیم گرفتیم که برای خوزدار نمودنی چارو در آینده نقطه های باردارکنی سونی را در محل بسیار زیاد کرده برای چاروهای اهالی و خاجگاه دهقانی کوشش غیره نماییم.
مرات امانقلوف در بری شورای امنیت و رئیس صد انتخابات پارلمان قرغستان در نشست خبری اعلام کرد که سامانه کمیسیون مرکزی انتخابات از 20 کشور جهان مورد حملات هکری قرار گرفته است و با این وجود خاطر نشان کرد کارشناسان اجازه نخواهند داد نتیجه انتخابات تغییر کند. با این حال رهبران 5 حزب سیاسی قرغستان که از نتیجه انتخابات ناراضی می باشند و احزاب آنها نتوانست به پارلمان جدید نماینده بفرستد خواستار برگزاری دوباره انتخابات در این کشور شدند. رهبران حزب آتامیکن، اصلاحات، سوسیال دموکرات ها، آزادی، بردملیک متحد شدند و بیانیه مشترکی را در این زمینه امضا کردند. آنها اعلام کردند که نتیجه انتخابات پارلمان را به دلیل دستکاری و دسیسه به رسمیت نمیشناسند. در حال حاضر سیاستمداران خواستار استعفای فوری کابینه و همچنین برگزاری دوباره انتخابات عادلانه هستند. یادآوری میشود که روز یکشنبه پس از انتخابات بر اساس نتیجه های اولیه شمارش خودکار صندوق ها 10 حزب از حد نصاب 5% آرا عبور کردند. پس از آن گزارش شد که در وبسایت کمیسیون مرکزی انتخابات نقص وجود دارد. مدت بعد از کارکردی سایت محاسبات تغییر کرد و نشان داد که تنها 5 حزب رأی مطلوب را به دست آوردند و می توانند نمایندگان آنها وارد مجلس نوی قرغستان شوند. 99 کارخانه در 10 ماه امسال در ولایت سوخ ساخته شده است. 887 فرصت شغلی نیز با ساخت این 99 کارخانه ایجاد شده است. همچنین در این مدت 16 میلیارد سامانه انواع محصولات در این ولایت تولید شد. مرزا مبینی حکیم مدیر شرکت صنعتی صبح تلایی سوخت و مبارک عنایت و کارگری کارخانه در این باره این طور اظهار نظر میکنند.
ما مسئولین ساحه و متخصصان کوشش می‌نماییم که هرچی بهتر استحصال محصولات های رقابت پذیر وطنی را زیاد کنیم، چون که رشد اقتصاد تنها با محصولات رقابت پذیر وطنی تامین کرده می شود.
تکنولوژی که ما وارد کرده ایم از اروپا هست، نخترش از اوکراین. ما میتونیم امروز بگویم که محصولات ما رقابت پذیر است، چون که ما در مد اول صفت محصولات را قرار داده استادیم و باوری کامل داریم که مردم کشور ما این محصولات ما را خوب قبول می نماید.
شماره بیشتری کارگران این کارگاه نتاسیس را زنان و بانوان ساکن نوی اسپیتامین تشکیل می دهند. همه ما نوزگی های کسب بخواندگی دوزندگی را آمخته ایم. کارگران را ماشین خدمتی کارخانه به کار آورده بعد کار به خانه می برد. با خوراک نسبی روزی تامین هستیم. ماشی که ما از این کارگاه می گیریم خوب است و از این حساب می توانیم برای خود شرایط سازگار زندگی را فراهم آریم.
شنوندگان عزیز، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. شنوندگان عزیز، بخش سیاسی برنامه این ساعت را ادامه میدیم. اکنون توجه فرمایید به تفسیر سیاسی این ساعت از همکارمان برانی که در آن موضوع ترور دانشمندان هسته ایران به عنوان مصداق جنایت بین المللی بررسی شده است.
کاظم غریب آبادی معاون امور بین الملل و دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه روز شنبه در اظهارات به مناسبت سالگرد شهادت محسن فخریزاده ترور شهیدان هسته‌ای را جنایت علیه بشریت و نقض حقوق بین الملل دانست. غریب آبادی همچنین با انتقاد از بی‌عملی و سکوت سازمان‌های بین المللی و کشورهای مدعی مبارزه با تروریسم از پایان اقدامات دادگستری تهران در زمینه رسیدگی حقوقی و 4 پرونده ترور دانشمندان هسته‌ای خبر داد. محسن فخریزاده رئیس سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران در 27 نوامبر سال 2020 در شهر آبسرد استان تهران در یک حمله تروریستی به شهادت رسید. شهید فخریزاده یک فیزیکدان ممتاز و استاد دانشگاه بود که ابتکارات علمی متعدد را از جمله در حوزه پدافند غیر عامل شیمیایی، بیولوژی و هسته‌ای برای اهداف حفاظتی اجرا و به ویژه در حوزه دانش و تجربه هسته‌ای خدمات ماندگار ارائه کرد. جمهوری اسلامی ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی هدف حملات تروریستی گسترده قرار گرفت. ترور شخصیت‌های برجسته سیاسی و انقلابی کشور، ترور 17000 انسان بی‌گناه از جمله جنایاتی است که توسط آمریکا و تروریست‌های تحت حمایت آنها در منطقه صورت گرفت. ترورهای هدفمند آمریکا با استفاده از نقش جنایتکارانه رژیم صهیونیستی از حدود یک دهه قبل با ترور چند دانشمند هسته‌ای ایران در سال‌های 2010، 2011 و 2012 آغاز شد. ترور دکتر محسن فخریزاده دانشمند هسته‌ای و دفاعی ایران نیز در ادامه این اقدامات تروریستی صورت گرفت. در تحلیل این موضوع 3 جنبه قابل تأمل وجود دارد. جنبه نخست ماهیت سیاسی و اهداف مغرضانه است که از سوی سازمان‌های جاسوسی آمریکایی اسرائیلی و شبکه‌های تروریستی مورد حمایت آنها در منطقه دنبال می‌شود. جنبه دوم تلاش دشمنان برای ممانعت از پیشرفت‌های علمی در ایران است که با وجود ترورها و تحریم‌های حداکثری خرابکاری در تأسیسات هسته‌ای نتوانست آنها را به اهدافشان برساند. جنبه سوم ضربه زدن به زیرساخت‌های امنیت و اقتدار ایران است. ترور سردار شهید سپهبد قاسم سلیمانی فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصداق دیگری از این ترورهای هدفمند است. جمهوری اسلامی ایران بر این باور است که استانداردهای دوگانه غرب در مبارزه با تروریسم نه تنها غیر سازنده است، بلکه منجر به شکست مبارزه جهانی با تروریسم خواهد شد. تجربه یک دهه اخیر نشان داد که ادامه این سیاست‌های دوگانه سرانجام به فراهم شدن زمینه‌های بیشتر به ترویج و توسعه تروریسم دولتی منجر می‌گردد. سازمان ملل متحد از طریق قطعنامه‌های متعدد خود و با اجماع تمامی اقدامات، روش‌ها و رویه‌های تروریسم را که در هر کجا و از سوی هر کس مرتکب شوند به عنوان اقدامات جنایتکارانه و غیر قابل توجیه محکوم کرده است. جمهوری اسلامی ایران حق ذاتی دفاع از خود را برای اتخاذ تمامی اقدامات لازم در پاسخ به این حمله تروریستی و هر گونه اقدامات متخلفانه دیگر مطابق با منشور ملل متحد و حقوق بین الملل محفوظ می‌دارد.
شنوندگان گرامی، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. پایان تجمعات اعتراضی در شهر خاروق مرکز ولایت بدخشان تاجیکستان، مشروع ملاقات های دیپلماتی رئیس جمهوری تاجیکستان در اشخاباد ترکمنستان و صادرات 13000 تن انگور از ناحیه ترکستان‌زاده تاجیکستان به روسیه و قزاقستان. دوران همراه، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید از شما سپاسگزارم و متشکر میباشم. با آرزوی سلامتی و سربلندی از درگاه خداوند در همینجا با شما از آن خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهداری همگی شما باد.
تشکر و قدردانی میکنیم از همکارانمون در بخش سیاسی که اخبار صبحگاهی رو تقدیم شما عزیزان کردند. از شما هم بسیار سپاسگزاریم که در این لحظات ما رو همراهی کردید در روز سه‌شنبه. روز و روزگار بر شما خوش و خدا نگهدار.